اینجا ایستگاه پنجشنبه.
شبا که بیخواب میشم و میرم کنار پنجره، اونقدر به تو فکر میکنم تا غصه هم یادم بره. تنها بهشت دیدنه، اسمت رو گوشیم میتونم، چش روی چش نذارم و این همه بیدار بمونم. هر کاری باشه میکنم واسه رسیدن به تو. هیچ کسی پر نمی کنه تو زندگیم جای تو رو، تو زندگیم جای تو رو. بی تو تنهام و تو رو میخوام و هر جا که میرم همیشه همراهی. تو مثل خوابی توی بیداری، آخر عشقی شروع رویامی، تموم دنیامی.
درود بر شما فرشید عزیز. من فکر میکنم که حضرت آقا عظمای ولایت عادت داره به سیلی زدن به مخالفان، چون تو تمام صحبتاش دقت کنین کلمه سیلی رو به یه آبتاب خاصی به کار میبره. از دیدگاه من دادن حکم به این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیلی محکم بود به اعتدالیون و اصلاح طلبا، و آوردن قالیباف، آوردن رئیسی، آوردن اوس محمود و بقیه این درب و داغونا همه دهنکجی بود به رأی مردم و سیلی بود به آقای حسن روحانی. موفق باشید، پیروز و سربلند.
بله خیلی ممنونم. خیلی خلاصه یکی سیلی خوب میزنه، یکی مشت محکم خوب میزنه. مجمع تشخیص مصلحت هم که خب اصولا جاییه که نظام زائدات خودش اونجا دپو میکنه دیگه، سخت نگیریم به هر حال. اما حالا بحث تشخیص مصلحت شد، من بگم احتمالاً خب شنیدید این هفته بالاخره اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی توسط معظم له برای یک دوره 5 ساله دیگه معرفی شدن و همه ما از نگرانی در اومدیم که وقت خدای نکرده پیرمردای جمهوری اسلامی بی جا و مکان نمونن دیگه. چون اصولا میدونید که به قول این هتل‌ها این نظام مقدس آل اینکلوسیوه. بله آل اینکلوسیو، یعنی شما اگه وارد سیستم مدیریتش شدی و مثلا لنگ و لگد اضافی هم ننداختی و تابع فرامین معظم له هم بودی، دیگه از خود شب زفاف تا خود شب وفات شما شغل داری همجوری. حالا دیگه بستگی داره سلیقت برای گذروندن دوران بازنشستگی چی باشه، میتونی بری مجلس خبرگان ثبت نام کنی یا میتونی بری عضو همین مجمع تشخیص مصلحت نظام بشی دیگه. نمیدونم الان مثلا حاج آقا جنتی در 92 سالگی تا 97 سالگی ابقا شد تو همین مجمع، در همین سن 17 تا شغل دیگه هم داره. اما خوبی اینجور نهادا و مجامع اینه که تنها چیزی که ندارن خاصیت، تنها چیزی هم که دارن اینه که شما بالاخره در سنین بازنشستگی یکم سرت گرم میشه، به جای پیاده روی تو پارک و شطرنج و اینا میمیری تو مجمع یا مجلس خبرگان یا حقوق توپلی و یه عنوان دهن پر کنی و یه دفتر ترتمیزی هم نصیبت میشه، چرا که نه. حالا بحث خاصیت به کنار، ترکیبی که همیشه معظم له برای حضور آدما تو مجمع تشخیص مصلحت مشخص میکنه نشون دهنده اینه که تو مغز ایشون دقیقاً چی میگذره. اصولا هم خب این مغز ایشون برخلاف اکثریت جامعه کار میکنه دیگه، یعنی همیشه همینطوری بوده. مثلا الان تو همین مجمع جدید دکتر خلبان باقر قالیباف و حاج آقا رئیسی رو هم عضو مجمع کرده، همونطوری که این شنوندم قبل اینکه من صحبتامو شروع کنم گفت. به قول آقای نارنجی تو توییتر، رئیسی و قالیباف به مجمع تشخیص مصلحت اضافه شدن، احمدی نژاد و محسن رضایی هم ابقا شدن، کم کم باید اسمشو عوض کنند، بگذارند مجمع لوزرهای نظام. خدایش به خصوص معرفی اوس محمود با اون همه شیطنتایی که کرد خیلی بامزه است دیگه تو مجمع، یعنی شما فکر کن رهبر مملکتی، طرفو صدا میکنی میگی محمود تو انتخاباتی که داره میاد شرکت نمیکنی یا، بعد میبینی این مثلا محموده بهش اعتباری نیست، میای پشت بلنگو هم میگی و تأکید هم میکنی.
حالا اینم پشت بلنگو.
بله. بعد وقت انتخابات که میشه میبینی یهو محمود با هزار تا شامورتی بازی میاد ثبت نام میکنه. بعد از انتخابات هم خب میبینی محمود و یارانش همینجوری متلک و بد و بیراهه که نصیب خودت و دستگاه‌های مربوطه میکنن. ولی بازم موقع معرفی مجمع که میشه اوسا رو معرفی میکنی. خیلی جالبه ها. این نشون میده که معظمله چقدر گذشت داره. آورین بهش، آورین. البته حالا اونور مجلس از مسئولین ارشد سابق محمد خاتمی و میرحسین موسوی و کروبی رو هم داریم که خب خاتمی که آزاده ولی ممنوع همه چیه، اون دوتای دیگه هم که کلا تو حسرن به نظرم نمیاد، آقا حالا حالا از سر تقصیراتشون بگذره. آقای کروبی هم که اعتصاب قضا کرد دیشب، حالا بیشتر راجبش حرف میزنیم و ظاهرا امروز بردنش بیمارستان. خلاصه میخوام بگم آقا این دیگه گیر و گرفتای خاص خودشو داره معظمله. یعنی دیدید بعضی از پسرها یا دخترها تو رابطه هاشون بیشتر به کسای علاقمند میشن که پسشون میزنن و مثلا بهشون روی خوش نشون نمیدن و مثلا فاز نمیدن و اینا. فکر کنم معظمله هم اخلاقش در مورد مجمع مثلا همین جوریه. رئیس شدن حاج آقا هاشمی شاهرودی هم که خب قابل پیش بینی بود و عرض به حضورت که حاج آقای شاهرودی هم که خب سابقا رئیس قوه قضاییه بوده، به آقا هم دروس فقهی رو تدریس میکرده، تدریس خصوصی میکرده و ظاهرا در همین جلسات عشق شاگرد به دل استاد چنان افتاده که بعضی ها میگن ریاست مجمع که خوبه، شاهرودی جان بعید نیست بعد از ارتحال معظمله اصلا رهبرم بشه. چی بگم والا، هیچی تو این نظام مقدس بعید نیست.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابون خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه یه سوسیس مرتضا مرتضا. بارون نمیاد اینجا مرتضا، فقط مرده ها زنده وقتی زنده ها با هاست بمیره، قهرمان های شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن مرتضا مرتضا. شب تاریک و قطعی ستاره، مادر نمیاد اینجا مرتضا. پس هر کمی یک کمی دوباره، بارون نمیاد اینجا مرتضا. فقط شبا رو میشمونه وقتی روزا همه هیچه، همه راه نمای چپ میزنن و بعدش به راست میپیچن مرتضا مرتضا. بارون نمیاد اینجا مرتضا، برخ میکنه تو باش دسته یه تمر بسازه، شیرا رو کردن تو قفس و حالا به عکس یه گرمه مینازن مرتضا مرتضا. تاریک و قطعی ستاره، ماه در نمیاد اینجا مرتضا. پس هکم یک کبیر دوباره، بارون نمیاد اینجا مرتضا.
ایستگاه سینما بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
قربونت، خوش اومدی.
اینستاگرام هم سلام کردی ها؟
بله بله، در اینستاگرام لایو هم هستیم. اونایی که صدای ما رو میشنون از رادیو فردا و از ایستگاه پنجشنبه به صورت زنده با شما ایم و روی اینستاگرام خود من هم میتونید به صورت لایو ما رو ببینید. الان پایه داریم،
ببینید. خیلی خیلی
خیلی خارجی شدیم. خوبی بابک؟
قربان شما، ممنون.
خب بریم سراغ سینما ببینیم چه خبره. اول از همه یه خبری راجع به کلاه قرمزی شنیدم که ظاهرا تعلیقش کردن.
ادامه اون دعوا و مشکلاتی است که از زمان همین امسال پخش نوروزیش راه افتاد، بعد از اینکه سازندگانش نتونستن به توافق برسن با تلویزیون برای مسائل مالی سریال. بعدتر اعلام شد که قصد دارن که اونها عرضه کنند سریال رو تو شبکه نمایش خانگی به صورت سی دی و دی وی دی و شکل معمولی که هست. اما صدا و سیما، رادیو تلویزیون دولتی ایران، از ابتدایی که این مجموعه تولید شده به نوعی میگه که کپی رایت این مجموعه در اختیار این سازمان هست. و یک بحث خیلی دامنه‌دار و طولانی از سال هاست که سازندگان این مجموعه به نوعی سر این موضوع شک دارن و میگن که لزوماً به این معنی نیستش که همه این کپی رایت در اختیار صدا و سیما باشه. اما صدا و سیما استدلال میکنه از زمانی که هزینه تولید این سریال رو داده و این مجموعه تو این سازمان تولید شده، همه کپی رایت در اختیار این سازمان هستش. و حتی فیلم هایی هم که از روی مجموعه کلاه قرمزی ساخته شد، 3-4 فیلمی که ساخته شد، هر بار به نوعی سازندگان رضایت سازمان صدا و سیما رو میگرفتن و میگفتن که حالا حقوق سینماییش به نوعی در اختیار تهیه کنندگان اون مجموعه هست. اما حالا برای اینکه بخوان بدنش به شبکه نمایش خانگی، تلویزیون جلوشو گرفته.
یعنی الان در شبکه نمایش خانگی نیست کلاه قرمزی که قرار بود باشه و اعلام هم کردیم اتفاقا.
درسته.
و نیومده اصلا.
و مشخص نیست که حالا این موضوع حقوقی به کجا پیش میره. مشخصا معلومه که تلویزیون اصرار داره که ابتدا از تلویزیون پخش بشه دیگه این
درسته.
مجموعه به خصوص که بعد هم اتفاقاتی که شب عید برای این مجموعه افتاد سال گذشته، حسابی ظاهرا مدیران تلویزیون رو مصر کرده که بگن که حتما سر این دعوا وایسن و بگن که باید حتما در تلویزیون پخش بشه.
بسیار خوب. جشن حافظ برگزار شد.
درسته، جشن حافظ هم که
حواشی خودشو داشته. خود از جشن حافظ هم برام
معمولا این جشن هم حالا با حاشیه‌های همراه بوده در تمام سال‌های گذشته، جشنی که مجله سینمایی دنیای تصویر برگزار میکنه و اتفاقا درباره برگزاری امسالش با توجه به درگذشت ناگهانی علی معلم، بنیانگذار و مدیر مجموعه دنیای تصویر، سردبیرش و به نوعی همه کاره این مجله صحبت بود که حالا سرنوشت این جشن به کجا میرسه، که نهایتاً مثل خود مجله که منتشر شد، حالا مشخص شده که خانواده آقای معلم، همسر و فرزندانشون اصرار دارن که این مراسم ادامه پیدا بکنه. همکاران آقای معلم هم کمک کردن و حالا با برگزاری این جشن که هفته پیش بود، به نوعی در واقع این چرخش راه افتاد و احتمالاً در سالهای بعدی هم برگزار بشه. ویژگی که جشن
مدیری هم
اینه که یک جشن و مراسم راحت تریه به نوعی. اگه بخوایم خیلی به صورت روک و صریح صحبت بکنیم، خیلی مراسم راحتیه. لزوماً به این معنی نیستش که
مهمونی سینماییه.
درسته، خیلی مراسم با شوخی ها و به صورت غیر رسمی تری برگزار میشه و از این نظر حاشیه‌هاش هم بعضی موقعا به همین برمیگرده. مثلا 2 سال پیش برای اون مراسم فرش قرمزی که درباره این جشن برگزار شد، که بعدتر رسانه‌های به نوعی اصولگرا تصاویرش رو منتشر کردن و گفتن که به نوعی ابتذال و
هیهات و واویلا،
آره مشابه همه این مسائل پیش میاد، یکی دیگه از این حاشیه ها بود. یاد چند سال قبلترش هم که مجله دنیای تصویر توقیف شد، برگزاری این جشنم دوچار مشکل شده بود.
امسال چی؟ امسال حاشیه؟
امسال در واقع فرش قرمز برگزار نکردن دیگه.
درسته.
ولی خب خود اجرای مهران مدیری و بعد جوایزی که اهدا شد، مثلا به محمد رضا گلزار به پاس 17 سال ستاره بودن در سینما ایران، به نوعی یک در جشن‌های مشابه از نظر داوری و کیفی کمتر مثلا می‌بینیم که محمد رضا گلزار قرار باشه یک برگزیده‌ای باشه.
بله.
و همینطور یک سری تندیس‌ها و نشان‌های مختلفی هم ایفا شد. به نوعی هم آقای گلزار خودش بعدتر اشاره کرد که بعد از 17 سال به نوعی دیده شده و به نوعی
گرفته
تقدیر گرفته. درست
کردن ازش. دیگه جایزه ها حالا مهمتریناش کیا بودن؟
جایزه بهترین فیلم به فیلم فروشنده آقای فرهادی داده شد. البته خود ایشون نبودش که برای تولید فیلم در اسپانیا همچنان مشغول هستش. یا مثلا از نگاه دیگری که متفاوت بود این بود که مثلا فیلم لانتوری که در جشنواره فیلم فجر 2 سال پیش خیلی مورد توجه قرار نگرفت، از جمله فیلم های پرجایزه این مراسم بود، 4 تا جایزه گرفت، یک نشان ویژه آی کیا رستمی داده شد تو مراسم به کارگردان فیلم لانتوری رضا دورمیشیان و همه اینا نشون میداد که قراره که همون سنتی که این جشن داشته از ابتدا ادامه پیدا کنه. از نظر حاشیه هم که سوال کردی، یک موردی که پیش اومد این بود که تدوینگر فیلم ماجرای نیمروز آقای سجاد پهلوان زاده موقعی که اومد جایزه رو بگیره ظاهرا می‌خواسته یک شوخی بکنه با آقای مدیری و اشاره کرده به فیلمی که از آقای مدیری در حال اکران هست هم اکنون ساعت 5 است که تو این برنامه هم چند بار هفته پیش صحبت کردیم دربارش و به آقای مدیری برگشت گفت که تدوین فیلمتون اصلا خوب نبود آقای مدیری که ظاهرا خود آقای مدیری هم براش غیر مترقبه بود.
واکنشی نشون داده اونجا یا نه آقای مدیری؟
این جمله رو گفته که حالا جاش که اینجا نیست، یه همچین صحبتی رو کرده
بعدش ظاهرا حاشیه زیاد داشته.
اما تدوینگر خود فیلم ساعت 5 است آقای امیر ادیب پرور همون شبش متنی رو در شبکه‌های مختلف و خبرگزاری‌ها منتشر کرد و به شدت انتقاد کرد از آقای سجاد پهلوان‌زاده که در یک مراسم سینمایی به نوعی یک همکار نباید بیاد و چنین اظهار نظر صریح و قاطع و با قضاوتی رو داشته باشه. باعث شد خیلی در محافل سینمایی مخصوصا بپیچه که کم سابقه هم هست.
ولی ظاهرا شوخی کرده بوده، چون من دیدم جوابیش هم دیدم که خب آقا مهران مدیری رو دیدم و میخواستم یه شوخی بکنم و
بعد که موضوع بالا گرفت آقای پهلوان‌زاده متنی رو منتشر کرد و گفت که اساسا قرار بوده شوخی باشه و حالا خوب اجرا نشده. در واقع به نظر میرسه قرار بوده با الگو گرفتن از مراسم سینمایی کشورهای دیگه، حتی شوخی‌هایی که در اسکار ما می‌بینیم، یک اجرایی باشه که حالا به قول سینمایی‌ها در نیومده.
در نیومده. یه جورایی درگیر ماجراهای دیگه شدن. خب بریم از سینمای جهان هم خیلی کوتاه برام بگو چه خبر.
سینمای جهان که همچنان نمایش دانکرک ادامه داره و از نظر اکران همین فیلم داره خبرسازی میکنه. یواش یواش هم داریم به جشنواره ونیز نزدیک میشیم که بعدتر دربارمون هم در هفته‌های بعد صحبت میکنه. نه نه من امسال نمیرم. اما یه خبر قابل خوب میشه منم بیام برنامه رو اجرا کنم. مجله فوربس که در زمینه اقتصادی از جمله نشریات مورد توجه و مرجع هستش، هر ساله یک لیستی رو منتشر میکنه از پردرآمدترین و در واقع از نظر حقوق بیشترین بازیگرانی، چه در زن و چه مرد، که برای هر فیلمی در نقطه فعلی اکنون خواستار حقوق و درآمد هستن. در رتبه‌ای که امسال منتشر کرد، خانم اما واتسون، خانم اما استون رو به عنوان پردرآمدترین،
اما استون
بازیگر فیلم لالالند که 26 میلیون دلار درآمد میخواد برای هر فیلمی که بازی میکنه و حالا جای مثلا جولیا رابرتس که سالها این رتبه رو در اختیار داشت گرفته و در رتبه بعدی هم خانم جنیفر آنیستونه که همچنان محبوب هستش بعد از اون همه سال که از پخش سریال فرندز میگذره و به نوعی هم تو اکران سینمایی فیلمای خیلی قابل توجهی یا نداشته خانم جنیفر آنستون در سالهای اخیر، هم همچنان 25.5 میلیون دلار، یعنی 500 هزار دلار با اختلاف داره با خانم اما استون که
500 هزار دلارش دولار. که مونده همونم برای ما بس
آره
پولای میگیرن
خیلی. حالا البته در مقایسه با درآمد بازیگرای مرد و حتی فوتبالیستا، اتفاقی که برای نیمار آره افتاد به نوعی بویژه برای بازیگران زن هنوز فاصله زیاده.
مردا چقدر میگیرن؟ یعنی بالاترین رقمی که آقایون میگیرن
برای توبی مگوایر برای سری فیلم‌های مرد عنکبوتی 3-4 سال پیش این رقم 25 میلیون دلار رو میگرفتش.
درسته. خب پس بعد خیلی بالاتر از
خیلی بالاتر دست کم 10 میلیون دلار اختلاف هستش.
ممنونم ازت. بابک رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون.
تشکر. خب امروز ازتون سوال کردیم راجبه همین جلسات رأی اعتماد به وزرای دولت دوازدهم، اونایی که پیگیری میکنن یا نمیکنن فرقی نمیکنه، بهمون بگید نظراتتون رو بهمون بگید. و خیلیاتون کامنت دادید، تماس گرفتید و نظرتون رو گفتید. خیلی ها ایمیل دادن، پیغام دادن در مورد اینکه چرا برنامه قبلی روی اپلیکیشن آپلود نشده. من شرمندم، من معذرت خواهی میکنم، یه مشکل فنی بوده که این مشکل فنی تا دیروزم بود، یعنی مشکل از اینجا نبود که برنامه رو نذاشته بودیم روی، یعنی دانلود آپلود نکرده بودیم، ولی مشکل فنی بود که حل شد و امروز روی، متاسفانه با تاخیر، با چند روز تاخیر روی اپلیکیشن هست. من بازم معذرت خواهی میکنم چون خیلی ایمیل و پیغام داشتیم. روی اینستاگرام آنا گفته ما که فقط داد و فریاداشون رو میشنویم، منظورشون از همین داد و فریادای جلسات مجلس، جلسات رأی اعتماد مجلسه. علی گفته والا من اصلا حالم با اینجور اخبار به هم میخوره، اصلا برای من مهم نیست کی رأی بیاره یا نه، والا با این رأیاشون. مریم گفته آره من نمیدونستم احمدی نژاد انفصال از شغلای دولتی داره. بعد خنده‌دار اینجاست که مجمع اشکالی نداره باشه، فقط شغل دولتی نباشه ایراد نداره. خنده 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 یا عالمه با از این اشکا. شواهد روزهای مسخره ای از تاریخ ایران زمینو داره نشون میده. هی روزگار، هی روزگار هم تهش گفتن. بعد دیگر از به حضورتون که توی حسین توی اینستاگرام گفته والا با این وضعیتی که روحانی داره امیدی بهش نداریم، دنبال کردن مجلس بی بخار هم سودی نداره، چرت بزنی سودش از دنبال کردن اخبار مجلس بیشتره. یاسر هم گفته یعنی واقعا واسه خودم متاسفم که همچین مجلس بی فرهنگ و بی دیسیپلین تو کشور من وجود داره. حالا باز هم میریم سراغ کامنت های شما، اما اونهایی که محسن یگانه دوست دارن، کنسرت محسن یگانه روز چهارشنبه اول شهریور در سالن میلاد نمایشگاه برگزار میشه ساعت 10 شب. میتونید برید، ببخشید اشتباه گفتم، مرکز همایش های برج میلاد، مرکز همایش های برج میلاد کنسرت محسن یگانه. و 3 روزه جمعه یعنی فردا، شنبه یک شنبه 27 28 و 29 مرداد، کلا اصلا یه کنسرت دیگر رو من داشتم میگفتم، خسته نباشم، ساعت 6 و 10 شب محسن یگانه کنسرت داره. یه کار از محسن یگانه بشنویم به اسم هوایی شدی.
من برعکس همه پشت خنده هم غم تو، برعکس منی شادی و غمگین میزنی، ولی تو فوق شاخرش میگی کلا رفته سرش، باشه کلا رفته سرم، ولی تو رو از رو میبرم. خط تو نشون کشیدم که خدایی نکرده دیدم، چشم دیگه تو رو نبین، آره دوری و دوستی همینه، خاطره تنوز عزیزه ولی از فکری که مریضه، بهتر دوری باشه نه که یه عشق زوری باشه. هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی، دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی، کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روح نیارم، با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم. هوایی شدی خواستی که قلبمو دورش کنی، دل تو دلت نبود بزنی ذوقمو کورش کنی، کار از کار گذشته دیگه نمیشه به روح نیارم، با بد و خوب تو ساختم ولی نه دیگه کشش ندارم.
دوستان، خانم آقایون به هوش باشید که معاون قضایی دادستان کل کشور گفته عضویت توی توییتر تخلف است. عضویت در توییتر تخلفه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توییتر بر اساس دستور قضایی فیلتر شده و سرپیچی از دستور قضایی هم جرمه. راست میگم. خب فقط سوالی که پیش میاد اینه که داداش شما که دستور قضایی دادین توییتر رو فیلتر کردین، بعد چرا دستور قضایی ندادین اینستاگرام رو فیلتر کنین؟ الان ما اینستاگرام لایف داریم، باقلوا این هلو داره میره، چرا فیلتر نمیکنین؟ چی شده قضیه؟ یا مثلا تلگرام چرا فیلتر نیست؟ الان تلگراممون هم ال هلوه. ملاک فیلتر شدن اینا چیه؟ خب میخوام بدونیم دیگه. یعنی شما از اون جمله 140 کاراکتری توییتر بیشتر میترسید تا عکسای اینستاگرام؟ عجیبه به خدا. حالا من اصلا منظورمون نیست حالا چرا اینستاگرامو فیلتر نکردین، حالا بیان گیر بدین اینستاگرام و تلگرام و اینا، بازم حالا جای شکر همینش هم باقیه. منظورمون این شیر تو شیر بودن تصمیمات و نظرات مسئولین مملکته. سوال بعدی که خیلی هم حالا تو توییتر پرسیده بودن اینه که خب الان خود معظم لهتون که توی توییتر اکانت داره، اتفاقا خوبم ماشاءالله فعالم هستن ماشاءالله، کلی از مقامات و وزرا و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و اینا همه از خوبای توییترن، اول خب برید اونا رو بگیرید بعد بیاید سراغ کاربر معمولی ها. خداییش ولی اینجوری که از حرفای خیلی از مقامات نظام برمیاد، این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو اعصابشونه، ولی هی میخوان مثلا ادای کولا رو در بیارن، وانمود کنن که میخوان پا به پای مردم بیان، ولی خب کم میارن دیگه. اینه که دیگه میرن تو بحث شیرین بستن و فیلتر کردن و نمیدونم تخلف و بعدم چون میدونن سلطا فیلتر شکن هست برای دور زدن این فیلترهای احمقانه شون، بعد شروع میکنن به تهدید کردن که میگیرن و جرمه و میگیریمتون و فلان میکنیم. یعنی وضع دیگه جوری شده که ما تو هر قسمتی که درباره مسئولین مملکت حرف میزنیم تو برنامه، آخرش باید بگیم خدا یه پولی به ما بده یا عقلی به اینا. والله با تقصیر خودتونه دیگه، نکنین خوب.
یه حسی که نمیشناختم، یه عشق پاک ولی ممنون، دو تا دریا دل عاشق با یه قایق دو تا پارو، به دور از چشمه دنیا تا قلبامو سفر کردی، تا مرزی که دیگه هرگز نمیتونی برگردی، نمیتونی برگردی. نمیگفتم نپرسیدم که این قایق کجا میره، آخه هر دو میدونستی که این احساس نمیمیره، میدونستیم به قلبامون جوابامونو پس دادیم، ما خیلی وقت دور از هم به هم دیگه نفس دادیم. خودش سوگند هوس نیست و نفس بوده، رهایی یه احساسی که سالهاست تو قفس بوده، که سالهاست تو قفس بوده. نمیگفت و نپرسیدم که این قایق کجا میره، آخه هر دو که این احساس نمیمیره، میدونستیم به قلبامون جوابامونو پس دادیم، ما خیلی وقت دور از هم به هم دیگه نفس دادیم.
خب از کار جدید خانم گوگوش به نام سوگند میریم سراغ فرنوش امیرشاهی و خبرهای داخلی و حواشیش.
دنیایی که گاهی افتادن یک گربه توی چاه میشه به عنوان یک مسئلهی براش،
ما خودمون مستقیماً بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم.
شما اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه‌های ما الان پر لوله بود.
در این مسیر و آرامش کارشون رو ادامه دادن، تشکر میکنم.
فرنوش سلام.
سلام از من.
خوش اومدی. مرسی. خب خبر خیلی زیاد بوده این هفته، این چند روز اخیر، خصوصا دیروزم که خب خبر اومد از اعتصاب قضایی مهدی کروبی. من خیلی کوتاه بهش اشاره کردم، ولی میتونی برامون لطفا بگی از حواشیش که چه خبر بود و واکنش خیلی به همراه داشته؟
خیلی خب، همونطور که احتمالاً دیگه الان همه میدونن، آقای کروبی اعتصاب قضایی خوش کرده بود از دیروز صبح به گفته خانواده‌اش.
اعتصاب قضایی خوش کردن یعنی نه آب نه غذا،
نه آب نه غذا هیچ، فقط گفته بودن داروهاشون رو به اصرار پزشکشون میخورن و الان در بیمارستان رجایی، بیمارستان قلب تهران، در بخش مراقبت های ویژه هستن. اینطور که من اخبار رو پیگیری کردم، یک جمعی از فعالان سیاسی، مردم عادی و همینطور خانواده زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در بیمارستان حضور دارن، پیگیر احوالشون هستن. آقای خاتمی تماس گرفته با خانواده کروبی و مطرح کرده، گفته که حداقل کاری که آقای روحانی میتونه بر مبنای اختیاراتی که داره انجام بده اینه که به وزیر اطلاعات دستور بده که مامورانش رو از منزل شخصی آقای کروبی خارج کنن، که
یکی از درخواست‌های آقای کروبی
هستش و این کاری که باید سریعتر انجام بده. در این حال هم گفته که خب کاری از دست خودش بر نمیاد و این بابت خیلی متاسف و نگرانه، ولی یادآوری کرده به آقای روحانی که در زمان حصر آقای منتظری با کمک خود آقای روحانی تونسته بودن شرایط رو تغییر بدن و الان هم باید اقدام بکنه. اما میدونید مسئولان فعالان سیاسی خیلی زیادی واکنش نشون دادن، در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد واکنش داشت این موضوع،
خیلی حمایت در حمایت از کروبی خود دقیقا. گفتن اعتصاب قضا میکنن،
بیشتر دقیقاً یک کمپین‌های خودجوش را افتاده، گفتن اعتصاب قضا میکنن، یه سری از زندانیان سیاسی بهشون پیوستن. موضوعی که بیشتر مطرحه اینه که همه در واقع متوجه آقای روحانی هستش که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و با توجه به اینکه یکی از درخواست‌های آقای کروبی اینه که ماموران امنیتی از خونش خارج بشن، میگن خب تو شما باید وارد عمل بشی و اقدام کنی و چرا این کارو نکردیم. درخواست دیگه آقای کروبی برگزاری دادگاه هستش،
دادگاه علنی،
چیزی که چندین و چند بار تا به حال مطرح کرده. آقای مطهری امروز در صفحه اینستاگرام خودش نوشته بود که این خواسته معقولی به نظر میرسه و به هر حال هم باید برای اونها دادگاه برگزار شه، هم به گفته آقای مطهری برای کسایی که زمینه ساز اتفاقات سال 88 بودن.
بسیار خب، این خبر همزمان بود با برگزاری جلسه رأی اعتماد در مجلس، اونجا هم مطرح شد این مسئله اعتصاب قضایی آقای کروبی،
خیلی زیاد مورد توجه به نوعی قرار گرفت. اتفاقا این همزمانیش باعث شد که یکسری از روزنامه‌های اصولگرا بگن که این یک سناریوی از پیش تعیین شده بوده از طرف خانواده آقای کروبی و فعالان اصلاح طلب که بیان یک همزمانی ایجاد کنن. روزنامه کیهان و روزنامه جوان نوشته بودن که یک همزمانی ایجاد بکنن برای اینکه مظلومیت بدن به آقای کروبی. هشتگ هم را افتاده به عنوان نمایش اعتصاب که مخالفان در واقع اعتصاب آقای کروبی
نمایش
میدونن، دقیقاً میگن مظلوم نمایی. اما حالا گذشته از اینها، همین دیروز که این خبر در آخرین لحظات جلسه رأی اعتماد مجلس نوبت عصر بود که اعلام شد، آقای
زندان داشت پخش می‌شد از شبکه خبر،
دقیقاً آقای کواکبیان از فرصت استفاده کرد و خواست که موضوع در صورتی که دیروز مطمئن نبودن صحت داره پیگیری بشه. امروز هم نکته‌ای که جالب بود این بود که شبکه خبر به تذکرات که رسید پخش زنده برنامه رو قطع کرد.
عجب.
و دیگه ما
تذکرات
که این اتفاق هم افتاد، خیلی یکی از نمایندگان آقای علی اکبری نماینده شیراز فقط یه اشاره که گفت درخواست داره از رهبر جمهوری اسلامی که به وضعیت محصورین رسیدگی کنه. احمد مازنی هم در انتهای جلسه میخواست که ظاهرا در این مورد تذکر بده، ولی هم همه شد شلوغ شد و آقای پزشکیان که ریاست جلسه رو به عهده داشت گفت که اصلا حالا که اعتراض دارین جلسه رو تموم میکنیم، جلسه بعدی شنبه. ولی در کنار این اتفاقا فراکسیون امید مجلس که یک کمیته رفع حصر هم تشکیل دادن از خیلی فعال بودن، فعالان ظاهرشان همون دیروز اعلام کردن که دیدارهایی داشتن با اعضای هیئت دولت، وزرای مسئول مثل اطلاعات و کشور و وزیر بهداشت و معاون رئیس جمهور، خود آقای عارف گفته که پیام‌های شخصی داده به رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه، گفتن که ما شبانه روز پیگیر هستیم. فاطمه سعیدی هم از قول وزیر بهداشت گفته که دیشب حال آقای کروبی بد شده بود و بلافاصله بردنش بیمارستان، اما امروز حالش خوبه. تا اون موقعی که فاطمه سعیدی نماینده مجلس گفته بود، قرار بود که وزیر بهداشت بره خود شخصا دیدن آقای کروبی، هنوز خبری جدید در این باره نداریم.
فرنوش، از خود جلسه‌های رأی اعتماد هم برامون بگو اگه میتونی خیلی کوتاه، چون تا امروز 3 روز از این بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی گذشته. روند رأی اعتماد ها چطور بوده تا الان؟
خب میدونین که جلسه رأی اعتماد برای خبرنگاران پارلمانی که منم خودم یه زمانی تجربهش داشتم خیلی جذاب و پر از حاشیه است. یکی از حاشیه‌های جالب این دوره این بوده که موافقا مخالف حرف می‌زدن، یعنی مخالفا موافق حرف می‌زدن، دقیقاً برعکس، و وقت اونایی که می‌خواستم واقعا مخالفت کنن رو می‌گرفتن و این اعتراض یه سری از نماینده‌ها رو در بر داشت. آقای لاریجانی هم به این موضوع تذکر داد و
مثلا موبایلم ببخشید زنگ زد یه دفعه روی آنتن دوستان اینستاگرام لایو هم ببخشید، معذرت
می‌خوام،
چرا اینو من سایلنت نکردم، بفهم
اینم نکته‌ایه.
بله
تذکر اختار خان اساسی بعد به شما داد. الان
چرا موبایلتو سایلنت نکردید؟ ببخشید.
بعد شما از مجلس ایراد میگیرین که نظم رعایت نمی‌کنن.
فرنوش، فرصتمون خیلی کمه، راجع به یکی از وزرا میخوام حتما حرف بزنی، محمد جواد آذری جهرومی، که خیلی حاشیه بود.
دقیقا.
اینها سرش زیاد بوده و گفتن نمیدونم سال 88 از بازجوها بوده یا زیرساختهای شنود رو، تجهیزات شنود رو فراهم کرده. آیا اینطور بوده یا هنوز مشخص
خود نیست؟ آقای آذری جهرومی در یه رشته توییتی امروز تکذیب کرده، گفته من هرگز بازجو نبودم، من اصلا در تفتیش خونه های کسایی که بازداشت می شدن اصلا نقشی نداشتم، من هیچ نقشی ندارم و اصلا پیگیری می کنم این موضوع رو. درسته. انتظار این بود که در صحن علنی این موضوع از طرف نماینده های مجلس مطرح بشه که نشد، ولی نماینده ها در همه این در واقع بیشتر دو روز اول مجلس به این موضوع تذکر دادن، اعتراض کردن که آقای جهرومی به جای اینکه بیاد تو صحن علنی توضیح بده، گفته که من پاسخ یه سری سوالا رو حالا بعداً مکتوب میدم، که خب اعتراض کردم، رئیس مجلس هم بهش تذکر داد که اینجا جاییه که بعد بیای به نماینده ها جواب بده، نه اینکه حواله بدی به پاسخ مکتوب.
عجب. پس ببینیم چطور میشه. چقدر دیگه طول میکشه فکر میکنی این جلسات رأی اعتماد؟ چند روز دیگه
خب
طول میکشه؟
امروز که تموم شد، جمعه هم که نماینده ها
به چند نفر رسیدن تو این سه روز که اصلا موافقه و مخالفه رو
میدونی که به ترتیب حروف الف به میره جلو. امروز تا وزیر دادگستری اگر شما نه وزیر جهاد کشاورزی هم جهاد کشاورزی هم بررسی شد آقای حجتی. شنبه بناست که تموم بشه، اینطور که رای گیری کردن و آقای لاریجانی نظر خواهی کرد. فردا تعطیلن، به جمعه تعطیلن، شنبه جلسه
شنبه
تموم
میشه و فکر میکنی شنبه
آخرش یک رای میگیرن برای اینکه به چه کسایی رای اعتماد بدن و به کسی
فکر میکنی میرسن یه روز باقی.
اینطور که آقای لاریجانی گفته توصیه کرد که کمتر حرف بزنیم، مخالف و موافق کمتر بیان صحبت کنن، تذکرهای حاشیه‌ای اینها رو فاکتور بگیریم که شنبه جمعش بکنیم، که حالا احتمالاً همون شنبه تموم میشه. روال هم همینطوره، عموما اینطوری بوده که تموم شده. یه نکته بگم فراموش کردم، جالب شاید براتون، روز اول رأی اعتماد که آقای روحانی اومد کابینش رو معرفی بکنه، گفت که جواب یه سر شایعات رو داد. یکی از چیزایی که مطرح کرد که خیلی واکنش داشت، هم در شبکه‌های اجتماعی، هم در حتی بین، خیلی جالبه که حتی بین نمایندگان مخالف اون هم واکنش داشت، این بود که گفت من میخواستم علاقه من بودم از وزرای زن استفاده کنم، سه تا وزیر. داشتم، میخواستم بیا معرفی کنم ولی نتونستم. این در حالی بود که مثلا یه چیزی حدود یه رو 20 دقیقه قبل ترش گفته بود که من تحت هیچ فشاری نبودم از جانب هیچ کس و هیچ جناحی و خیلی هم با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ هستم و دقیقاً این تناقض باعث شد که خیلی به چشم بیاد که خب این حرف یعنی چی؟ اگه تحت فشار نبودی چرا وزرای زن
معرفی نکردی؟
اگرم بودی که خب بیا صادقانه این رو اعلام بکن. حتی در تذکر نماینده ها هم بود که خوبه که بیای شفاف و صادق باشی، هرچند که ما میدونیم به هر حال رویه اینطور بوده تو دولت‌های قبلی هم
خامنه‌ای خط زدن
بوده.
دیگه
حالا یا ایشون بوده یا اینکه مراجع تقلید، برخی از مراجع تقلید که به هر حال بیشتر حامی فقه سنتی هستن، اصلاً هیچ نوع مدیریت زنان رو قبول ندارن و مخالفت میکنن. تو دولت‌های قبلی هم بوده، هرچند در زمان آقای احمدی نژاد چون به هر حال فکر میکردن از خودشون هم فکر سکوت کردن و به اون اجازه دادن و آقای احمدی نژاد هم سه وزیر معرفی کرد. اما الان ایرادی که آقای روحانی میگیرن اینه که خب چرا از اون فرصت استفاده نکردی و وای نستادید.
بسیار خوب، ممنونم ازت. فرنوش امیرشاهی رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه فرنوش امیرشاهی.
ممنونم از شما، روز خوبی داشت.
تمام همینطور.
سکوتمون یه حس خوب، کنار هم دنیای ما نداره غم. بگو از این عشق بیمرز، با تو دنیا می شکل دیگه است، تو نگات حس زندگی است. خوشحالم همین که تو شادی، همین که خوشحالی، این شیرین ترین حسه، مثل دم بارو روزن خیابون.
سیروان خسروی، کار خوشحالم رو ازش میشنویم. قزوینی ها یک شنبه 29 مرداد ساعت 7:30 شب میتونن در سالن نمایشگاه بین المللی قزوین کنسرت سیروان خسروی رو شاهدش باشن.
همیشه کاش جا بمونیم تو دنیای هم، هر ثانیه که میگذره کم داره تو رو، نباشی که میتونی